نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در نخستین ثانیه های شروع چهارشنبه 18 روز از فروردین ماه به شما سلام می کنیم. از رادیو فردا در یک شب بهاری همراه شما هستیم در مجله نیمه شب رادیو فردا. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در یک ساعت آینده در مجله نیمه شب رادیو فردا با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم براتون تهیه کردند. بریم سری بزنیم به خبرها. مثل همیشه حسین قوی می در استودیوس.
با درود فراوان. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کشور بر سر برقراری آتش بس با جدایی طلبان ارمنی در ناگورنو قره‌باغ به توافق دست یافته است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرده است که هر دو طرف عملیات خود را در این منطقه متوقف کردند. این آتش بس قرار است از نیمه شب سه شنبه به وقت محلی آغاز شود که در واقع آغاز شده است. یک سخنگوی جمهوری خودخوانده قره‌باغ نیز برقراری آتش بس در این منطقه را تایید کرده است. تازه ترین دور درگیری ها میان جمهوری آذربایجان با جدایی طلبان جمهوری خودخوانده قره‌باغ از 14 فروردین ماه آغاز شد که بیش از 30 کشته بر جای گذاشته است. جمهوری آذربایجان و ارمنستان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بر سر منطقه قفقاز و قره‌باغ درگیر جنگ شدند تا اینکه در سال 94 میلادی آتش بسی شکننده میان آنها برقرار شد. در خبری دیگر، در بیانیه پایانی نشست سه‌جانبه وزرای خارجه ایران، ترکیه و آذربایجان بر حل مناقشه سریع آذربایجان و ارمنستان از طریق مسالمت‌آمیز تأکید شد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در آستانه نشست سنای ایالات متحده برای بررسی تسهیل محدودیت‌های مالی علیه تهران از توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی دفاع کرد. جان کری با تایید انتقادات شدید از این توافق که به منظور جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای منعقد شده است، به شبکه تلویزیونی MSNBC گفت: حتی در ایران نیز بحث‌های تندی بر سر اینکه تهران موشک یا مذاکره را انتخاب کند در جریان است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که اگر ایرانی‌ها بخواهند به گفته وی فریبکاری کنند، از آن خبردار می‌شویم. برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام تیر ماه پارسال مورد توافق ایران و 6 قدرت جهانی قرار گرفت و بر اساس آن تهران پذیرفت که بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای خود را تعطیل کند. در مقابل میلیاردها دلار از دارایی‌های ایران که در بانک‌های خارجی بلوکه شده بود آزاد شود. در خبر دیگر، 6 تن از ملاهای تاجیکستان به ظن عضویت در یک گروه اسلامگرای غیرقانونی بازداشت شدند. بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به نقل از دفتر دادستانی ولایت سغد در شمال تاجیکستان گزارش داد که این 6 مرد مذهبی ماه گذشته بازداشت شدند. دفتر دادستانی سغد نام گروه ممنوع در تاجیکستان را ذکر نکرده است، اما احتمال دارد که آنها به جماعت انصارالله وابسته باشند که به گفته مقام‌های تاجیک با گروه جنبش اسلامی ازبکستان و همچنین القاعده و طالبان ارتباط دارد. بر پایه این گزارش، چنانچه این 6 ملا در دادگاه محکوم شوند، 5 سال زندان و جریمه سنگین در انتظارشان خواهد بود. طی یک سال گذشته ده‌ها تن به اتهام عضویت در گروه غیرقانونی جنبش اسلامی ازبکستان در کشور تاجیکستان به زندان محکوم شدند. و در خبری دیگر، در ایران در پی 2 عمل جراحی، عباس کیارستمی کارگردان سینمای ایران همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است. خبرگزاری ایسنا به نقل از تیم معالجه عباس کیارستمی نوشته است که حال او از نظر علائم حیاتی تنفسی پایدار است و وضعیت هوشیاری وی نیز مناسب توصیف شده است. در این گزارش همچنین با اشاره به وضعیت آقای کیارستمی آمده که او همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه بستری و از نظر عفونی تحت کنترل قرار دارد. عباس کیارستمی چند روز پیش به علت مشکلات دستگاه گوارشی دوبار تحت عمل جراحی قرار گرفت و مسئول رسیدگی به امور درمانی او گفته بود که بیماری او پولیپ روده است. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. حسین قویمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو میشنوید. در ادامه انتقاد فرمانده کل سپاه از برجام، او گفته است این سند مایه افتخار نیست.
اون که این محور اعتدال در خدمت داره نوعی قدرت اتکای به خواستهای ضروری مردم و لزوم غیرقابل برگشت اصلاحات اساسی اقتصادی است.
وزیران خارجه ایران، آذربایجان و ترکیه در رامسر
مسائلی هستند که ایران رو بیش از پیش به طرف ارمنستان روندن و نمیذاره که یک روابط متوازنی با آذربایجان داشته باشه، در این زمینه ها بتونه کاری بکنه.
و فرشید رمزی، کارگردان محبوب دهه 50 خورشیدی، از زبان شهریار قنبری و داریوش خواننده.
فرشید در خارج تحصیل کرده بود و نتیجتاً دوربین رو میشناخت، زاویه رو میشناخت، صورت آرتیست رو میشناخت، حساس کردش راجع به این مسائل.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه صدای شما، صدای فردا و همینطور خبرهای ورزشی. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه در آستانه نشست کمیته روابط خارجی سنای این کشور یک بار دیگر از توافق اتمی با ایران دفاع کرد. بسیاری از اعضای کنگره آمریکا دولت اوباما رو به کوتاهی در برابر چیزی که روش‌های تحریک‌آمیز دولت ایران خوندن متهم می‌کنند، اما این دولت همچنان بر اهمیت توافق هسته‌ای با ایران به عنوان یک موفقیت دیپلماتیک تاکید داره. گزارش نادر صدیقی رو بشنویم.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا، بامداد سه‌شنبه در شبکه خبری MSNBC بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد و آن را دستاورد دیپلماتیک مهمی نامید. سخنان آقای کری در آستانه نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا دفاع از موضع دولت تلقی شده. از هفته گذشته سناتورهای منتقد دولت بار دیگر انتقادهایی را در قبال آنچه که سیاست مماشات و اعطای امتیاز به ایران مینامند به دولت آقای اوباما وارد کردند. وزیر خارجه آمریکا اما در گفتگو با MSNBC گفت که ایران مستحق بهره مند شدن از توافق برجام است. جان کری با اشاره به سخنان رئیس جمهوری و وزیر خزانه‌داری آمریکا در مورد استحقاق ایران برای بهره مند شدن از مزایای توافق برجام افزود که ایالات متحده حتی کوشیده تا از انجام داد و ستدهای بانکی ایران اطمینان حاصل کند. بنابراین عادلانه است که ایران به خاطر انجام تعهداتش در چارچوب توافق اتمی از تسهیلات لازم برخوردار باشد. وزیر خارجه آمریکا انتقادهایی را که در مورد چگونگی توافق وارد می شود اذعان کرد و گفت که تمام این موارد برای جلوگیری از اتمی شدن ایران در نظر گرفته شده است. او به مخالفت‌هایی که در درون حکومت ایران هم جریان دارد اشاره داشت. وزیر خارجه آمریکا با ذکر بحث و جدل‌های آشکار در ایران گفت که هاشمی رفسنجانی اخیراً مطالبی در این زمینه بیان کرده و به طور صریح از جانب رهبر جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفته، مبنی بر اینکه ایران به جای موشک پراکنی باید به گفتگو بپردازد. او افزود بنابراین جنگ و جدل همچنان ادامه دارد و با روند انتخاباتی که هنوز پایان نگرفته بخشی از تنش‌های جاری مخالفان است. جان کری در مورد آنچه که در ایالات متحده اقدامات تحریک‌آمیز تندروهای رژیم و سپاه پاسداران عنوان گرفته تصریح کرد که دولت ایران باید در مورد نقشی که مایل است در منطقه و جهان ایفا کند تصمیم روشنی بگیرد. آقای کری افزود وقتی که توافق اتمی را در دست دارید و ثمرات آن را حس می کنید، چرا کوششی در جهت مشارکت در روند صلح یمن نمی کنید؟ چرا برای پایان دادن به جنگ‌های سوریه تلاشی نمی کنید؟ وزیر خارجه آمریکا با ذکر موارد کشف و ضبط محموله‌های اسلحه که ایران مظنون به ارسال آن به یمن است تاکید کرد که چنین رفتاری با هیچ استانداردی قابل پذیرش نیست و پیامدهای آن از جمله تردید سرمایه‌گذاران جهان در ایران می شود. سخنان جان کری ساعتی پیش از نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا بیان شد که در آن توماس شنان، معاون وزارت خارجه در امور سیاسی، به پرسش‌های سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه پاسخ داد. اسوشیتد پرس پیشتر گزارش داده بود که وزارت خزانه‌داری متن مقررات مربوط به مجوز عمومی برای انجام امور مالی و بانکی در خارج از آمریکا را تهیه کرده که به ایران و شرکت‌های بین‌المللی امکان می‌دهد تا داد و ستدهای مشروع را به هیچ محدودیتی انجام دهند. روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن هم روز دوشنبه گزارش داده بود که بانک‌های اروپایی به طور آزمایشی به ایران باز می‌گردند و از جمله چندین بانک بلژیکی و آلمانی معاملات با ایران را آغاز کردند، تسهیلاتی که در آمریکا موجب جدل‌های بحث‌انگیز شده است. شبکه MSNBC در گزارشی به خشم برخی از اعضای کنگره اشاره کرده و به قانونگذارانی پرداخته که معتقدند در توافق هسته‌ای از ایالات متحده و امتیازاتی که در اختیار ایران قرار داده سوء استفاده شده است. انتقادها تنها به قانونگذاران مخالف توافق محدود نمی شود. دو کاندیدای پیشتاز جمهوری خواه در مبارزات مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز جزو این گروه هستند.
I hate seeing President Obama saying that Iran has violated our agreement. I mean, what did he think?
دونالد ترامپ، کاندیدای میلیاردر جمهوری خواه، روز دوشنبه در جمع تعدادی از رای دهندگان ایالت ویسکانسن، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را به باد حمله گرفت و گفت از اینکه آقای اوباما گفته است که ایران توافق اتمی را زیر پا گذاشته خشمگین است. رئیس جمهوری آمریکا البته هرگز چنین مطلبی را بیان نکرده و آقای ترامپ بدون ذکر منبعی برای سخنان خود باراک اوباما را به یک کودک شاکی تشبیه کرد. ولی صرف نظر از انتقادهایی که بیرون از مبارزات انتخاباتی و مسلکی محلی ندارند، روزنامه واشنگتن پست روز سه‌شنبه در مقاله‌ای به قلم ریچارد کوهن به این ادعای دونالد ترامپ پرداخت که اوباما در قبال آمریکا سخت‌گیرتر است تا با دشمنان آمریکا.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. فرمانده کل سپاه پاسداران روز سه‌شنبه در جمع بقیه فرمانده‌های سپاه به شدت از برجام انتقاد کرد و گفت که این سند هرگز مایه افتخار نیست و به گفته اون نباید الگویی برای طراحی و اجرای بقیه سیاست‌های نظام باشه. گزارش بنیامین صدر رو میشنویم.
فرمانده سپاه پاسداران با اشاره به توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی با کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 گفته است که برجام هرگز سند افتخار نیست و به گفته او برجام اول چه دستاوردی داشته که به برجام‌های دیگر فکر کنیم. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران این سخنان را روز سه‌شنبه و در نشستی با فرماندهان سپاه پاسداران بیان کرده است. اشاره فرمانده کل سپاه پاسداران برجام‌های بعدی به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری برمی‌گردد که پیشتر گفته بود بعد از توافق هسته‌ای و برجام اول باید به فکر برجام‌های دو و سه باشیم. حال محمد علی جعفری می‌گوید برجام با فرجامی به گفته او نامعین که بخش اعظم آن هم آقای جعفری تعهدات دشمن بدعهد و کینه‌توز خوانده است، نمی‌تواند مدل رفتار حاکمیتی جمهوری اسلامی در موضوعات دیگر باشد. فرمانده کل سپاه پاسداران در نخستین جلسه شورای عالی فرماندهان سپاه در سال 1395 همچنین گفته که هرچند از جنگ استقبال نمی کنیم، اما راه نفوذ دشمن را هم می بندیم. به گفته او تاریخ انقلاب اسلامی نشان می دهد هر کس به دنبال استحاله جمهوری اسلامی بوده مزمحل و بی‌اعتبار شده است. فرمانده سپاه پاسداران با بیان اینکه نباید نگران رفتارهای به گفته او ضد انقلابی بعضی از اشخاص منتسب به انقلاب و نظام بود، گفته که در سیر انقلاب بزرگانی که حتی در مقیاس جانشینی روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بودند از مسیر منحرف شدند و به گفته آقای جعفری با آنان برخورد شده است. اشاره فرمانده کل سپاه پاسداران به بزرگانی که در مقیاس جانشینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بودند کنایه به آیت الله منتظری جانشین آیت الله خمینی است که به دلیل انتقاد از تصمیم گیری های نظام جمهوری اسلامی مغضوب شد و نه تنها از جانشینی آیت الله خمینی برکنار شد، بلکه در دوران رهبری علی خامنه‌ای بیشتر سالهای پایانی عمر خود را در حصر سپری کرد. حسن شریعت‌مداری تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان در تحلیل صحبت‌های روز سه‌شنبه فرمانده کل سپاه پاسداران می‌گوید:
در اونجایی که به تعادل قدرت سخت یا قدرت سرکوب موجوده، به طور واضحی قدرت سرکوب همچنان در دست آقای خامنه‌ای، سپاه و نیروهای امنیتی در ایران که قوه قضاییه هم از اونها به شدت حمایت میکنه و ائمه جمعه رو هم در استخدام خودشون دارن. اون چی که این محور اعتدال در خدمت داره نوعی قدرت اتکای به خواستهای ضروری مردم و همچنین لزوم غیر قابل برگشت اصلاحات اساسی اقتصادی است. ولی با تمام اینها چون جناح مقابل میدونه که اگر تحت عنوان برجام دو شروع به جذب عناصر مستعدتری از سپاه، بیت رهبری، قوه قضاییه در جبهه اعتدال بشه و یا سیاستی رو آقای روحانی پیش بگیره که اونها رو به گروه های مخالف و موافق این اصلاحات اقتصادی تقسیم کنه، اونها یک پارچگیشون رو از دست میدن. بنابراین یک سیاست شدید تهاجمی در پیش گرفتن برای حفظ وحدت خودشون در درجه اول، و در درجه دوم برای اینکه مانع این بشن که اراده قالبی که در جهت این اصلاحات اقتصادی در جبهه اعتدال هست دست بالا رو داشته باشه. در حقیقت میخواهند آقای روحانی و برنامه‌ش رو به یک شیر بیال و دم و اشکمی تبدیل بکنند که مجبور بشه در جهت خواسته های اونها حرکت کنه.
فرمانده سپاه با طرح این پرسش که آیا برجام میتواند الگویی برای حل سایر مشکلات ایران باشد، گفته است افرادی هم که امروز به تعبیر او از سریال برجام ها سخن میگویند، ناخواسته همان مسیر ضد انقلاب را میروند. او با اشاره به برخی تلاش ها برای مطرح ساختن به گفته خود سریال برجام ها تصریح کرده که ما هرگز به برجام های دیگر فکر نمی کنیم و تنها به غلبه بر دشمن می اندیشیم. فرمانده سپاه پاسداران در واکنش به مواضع و اظهارات اخیر مقام‌های آمریکایی درباره آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی گفته است که جمهوری اسلامی سال‌هاست با فرض جنگ گسترده با آمریکا و متحدانش قدرت ساخته و همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود را برای پیروزی در برابر دشمنان گسترش داده و قبل از آنکه به گزینه‌های سیاسی و دیپلماتیک فکر کند، برای گزینه نظامی آماده شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز 13 فروردین ماه گفته بود که جمهوری اسلامی طیفی از اقدام‌های تحریک‌آمیز از جمله آزمایش موشک‌های بالستیک، سردادن شعارهای ضد اسرائیلی و فرستادن موشک برای حزب الله لبنان را انجام می‌دهد که این اقدام‌ها سرمایه‌گذاران بالقوه را نگران می‌کند.
بنیامین سعد در مورد تازه‌ترین سخنان و انتقادهای فرمانده کل سپاه پاسداران از برجام گزارش می‌داد. اما شما در این مورد چی فکر می‌کنید؟ می‌تونید در صفحه فیسبوک ما نظراتتون رو بنویسید.
آقای مروجردی، اگر حافظه تاریخی درستی داشته باشیم، دقیقاً این برنامه‌های موشکی ما رو به یاد روزهای نخست در مورد برنامه‌های اتمی میندازه.
این دولت آمریکا هی میگه که دولت ایران موشک میسازه، موشک‌ها را امتحان میکنه. دولت آمریکا چرا به خودش نمیگه که بمب‌های هسته‌ای داره، موشک‌های دوربرد داره؟ ما ملت ایران حق داریم که موشک داشته باشیم، بمب‌های هسته‌ای داشته باشیم.
این دشمنی گروه‌های افراطی و تندروی داخل ایران با غرب و آمریکا به نظر من تمام زحمات و تلاش‌ها و مذاکرات این طول دستاد ایران با پنج به اداره یک را به هدر خواهد داد.
می‌خواهم از مسئولین درجه یک نظام جمهوری اسلامی ایران تقاضا کنم که حداقل مقداری از فرهنگ و آزادی کشور سوریه را که حافظ اسد در اختیار آن تعدادی که خود را آواره و پناهنده نکردند در اختیار جوانان ایران زمین قرار دهند تا جوانان ایران هم تا حدی مزه آزادی جوانی را بچشند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید با ما از طریق حتی اینستاگرام رادیو فردا هم در ارتباط باشید. در instagram.com دنبال شناسه رادیو فردا بگردید. در ادامه اختلافا بر سر توان موشکی جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه 205 نماینده مجلس با امضای بیانیه‌ای از سیاست‌های موشکی و فعالیت‌های سپاه پاسداران در توسعه توان دفاعی و رزمایش‌های موشکی و نیروهای هوافضای سپاه پاسداران دفاع کردند. جزئیات را از جواد کوروشی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری فارس، روز سه‌شنبه شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به رئیس جمهوری خواستار توضیح علت به گفته آنها عدم انجام اقدام قاطع و متقابل در برابر نقض مکرر مفاد برجام از سوی هیئت نظارت بر اجرای برجام شدند. در پایان همین نشست علنی مجلس، محمد رضا باهونر نایب رئیس مجلس که اداره جلسه را به عهده داشت، از وصول یک بیانیه به هیئت رئیسه خبر داد که به امضای 205 نماینده رسیده است. روح‌الله حسینیان که از جمله امضا کنندگان این بیانیه بود، خواهان خواندن این بیانیه شد که آقای باهونر آن را رد کرد. در واکنش به گفته آقای باهونر، روح‌الله حسینیان نایب رئیس مجلس را متهم به سانسور کرد.
یه بیانیه رسیده به امضای 205 نفر از نمایندگان در دفاع از سیاست‌های موشکی کشور و فعالیت‌هایی که سپاه کرده و توسعه توان دفاعی و رزمایش‌های موشکی و نیروهای هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که اعلام وصول میشه و به رسانه‌ها داده میشه. جلسه بعدی من روز یک شنبه است، 22 فروردین 1395.
نمایندگان امضا کننده این بیانیه با دفاع از سیاست‌های موشکی و فعالیت‌های سپاه پاسداران در توسعه توان دفاعی و رزمایش‌های موشکی و نیروهای هوافضای سپاه زیر سوال بردن سیاست توسعه موشکی در چنین زمانی همسویی با غرب است. اتخاذ چنین مواضعی آنچنان که این نمایندگان می‌نویسند در جهت تضعیف ملت ایران در برابر دشمنانش جز ناآگاهی یا خیانت امر دیگری نخواهد بود. این بیانیه ادامه حملاتی است که در دو هفته گذشته به کسانی می‌شود که به گفته این نمایندگان مخالف تقویت توان موشکی جمهوری اسلامی هستند. هدف اصلی این حملات اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است که آغاز حمله به او با سخنرانی آیت الله خامنه ای کلید خورد. رهبر جمهوری اسلامی در 11 فروردین ماه در دیدار با مداحان بدون نام بردن از آقای هاشمی رفسنجانی گفت:
اینی که بعضیا بیان بگن آقا فردای دنیا فردای مذاکره است، فردای نشست نیست، این حرف اگه از روی ناآگاهی گفته باشه خب ناآگاهی است، از روی آگاهی اگر گفته شده باشه خیانته.
از آن زمان این جمله آقای خامنه ای بازتاب خود را در تمام حملات به اکبر هاشمی رفسنجانی و از جمله در این بیانیه پیدا میکند. در هفته گذشته هم بارها این جمله با ترکیب‌های مختلف تکرار شده است که آخرین مورد آن جواد لاریجانی روز دوشنبه به خبرگزاری تسنیم گفت آقای رفسنجانی از ریل خارج شده است. دو هفته پیش در پیامی در توییتر که با آقای رفسنجانی نسبت داده شد آمده بود که آقای رفسنجانی گفته است که دنیای فردا دنیای گفتگوست و نه دنیای موشک. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه گفت این جمله که به او نسبت داده می شود مربوط به 7 پیش و به این صورت تحریف شده است. خبرگزاری فارس این گفته های آقای رفسنجانی را روز دوشنبه به عنوان عقب نشینی از مواضع ارزیابی کرد.
205 نماینده مجلس بیانیه رمز کردن و سیاست های موشکی و فعالیت های سپاه پاسداران در توسعه توان دفاعی ایران دفاع کردند. جواد کوروشی گزارش میداد.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز میتوانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
امیدواریم که از یکی از این راه‌ها بتونید بالاخره صدای ما رو بشنوید و اگر مسئله و مشکلی دارید حتما با ما تماس بگیرید و بگید در چه روزی و در چه شرایطی مشکل برای شما به وجود اومده. اما در ادامه بریم سراغ خبرهای ورزشی مثل همیشه در این ساعت. حبیب روشنزاده تهیه کننده این بخش است.
تیم فوتبال زوباهن، یکی از نماینده ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، در هفته چهارم این رقابت‌ها در یک بازی پرگل در اصفهان تیم بنیادکار ازبکستان را 5-2 شکست داد. این بازی در گروه ب لیگ قهرمانان برگزار شد، جایی که لخویای قطر هم در یک بازی خانگی تیم النصر عربستان را 4-0 در هم کوبید. حالا در جدول گروه ب زوباهن با 8 امتیاز پیشتاز است و لخویای قطر و النصر عربستان 5 امتیازی و دوم و سوم. بنیادکار با 2 امتیاز 4. زوباهن 2 بازی دیگر در پیش دارد در مقابل النصر عربستان. این دو بازی به خاطر اختلاف ایران و عربستان باید در کشور ثالث برگزار شود که عمان برای این بازی انتخاب شده است. امروز چهارشنبه هم دو نماینده دیگر ایران به میدان می روند. در گروه آ تیم سپاهان در تاشکند لوکوموتیو ازبکستان را پیش روی دارد. در این گروه النصر امارات و لوکوموتیو تاشکند با 6-5 امتیاز به ترتیب اول و دومند. سپاهان ایران و اتحاد عربستان به ترتیب با 3-2 امتیاز در رده‌های بعدی یعنی 3-4 قرار دارند. تراکتورسازی هم در تبریز میزبان پاختاکور ازبکستان است. تراکتور با 6 امتیاز پیشتاز گروه 3 به شمار می رود و الهلال عربستان با 5 امتیاز پشت سر تراکتور ایستاده. پاختاکور و الجزیره امارات با 4-1 امتیاز 3-4. سریال فوتبالی کیروش می ماند یا می رود؟ که در تعطیلات نوروز متوقف شده بود، بار دیگر آغاز شد. روز سه‌شنبه پس از یک جلسه 4.5 ساعته که میان سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران و هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در تهران برگزار شد، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در گزارشی از تلویزیون ایران اظهار داشت:
با شرایطی که فعلی ما داریم ایشون حاضر به همکاری نیستش. گفتن که من به زمین چمن خوب نیاز دارم، پاداش بچه‌ها به موقع باشه. البته اینم بگم که اگر ما ان شاءالله بریم جام جهانی، یه چیزی 40 50 میلیون تومان گیر میاد.
در مقابل در راه جام جهانی به گفته علی کفاشیان حدود 25 میلیارد تومان باید هزینه شود تا تیم احتمالاً به روسیه برسد. اما کارلوس کیروش در مورد جلسه سه‌شنبه گفت:
The game is over. They win.
بازی تمام است. آنها برنده شدند. که این جمله کیروش یعنی به توافق نرسیدیم. کیروش توضیح بیشتری نداد، ولی در یک نامه نسبتاً مفصل که بعداً انتشار داد، با لحنی شدید علیرضا اسدی دبیر فدراسیون فوتبال را مورد حمله قرار داد و نوشت: دبیر فدراسیون فوتبال فرق زمین فوتبال و زمین سیب زمینی را نمی داند. آن وقت راجع به استانداردهای بین المللی در فوتبال صحبت می کند. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران همچنین نصرالله سجادی معاون وزارت ورزش را نیز مورد انتقاد قرار داد. گفته می شود ماندن یا نماندن کیروش به انتخابات 11 اردیبهشت ماه و انتخاب رئیس جدید فدراسیون فوتبال ارتباط دارد. کیروش پول می خواهد و امکانات. و لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا ساعتی پیش دور 1/4 نهایی خود را با 2 بازی در مونیخ و بارسلون آغاز کرد که همکنون ادامه دارد. بایر مونیخ میزبان بنفیکای پرتغال و بارسلون قهرمان سال پیش اروپا پذیرای اتلتیکای مادرید نایب قهرمان 2 سال پیش. نتایج نهایی این دو بازی در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید.
بله، حبیب روشنزاده بود و خبرهای ورزشی رادیو فردا رو شنیدید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
امیدواریم که شما هم از کسانی باشید که خبرهای رادیو فردا رو از طریق تصویری دنبال می‌کنید. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا در نیم ساعت باقی مانده از تبعات انتشار اسناد پاناما خواهید شنید. همینطور در مورد شرایط تنش بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان آخرین خبرها و تحلیل رو خواهید شنید و درباره فرشید رمزی کارگردانی که دو شب گذشته درگذشت و بعد هم صدای شما صدای فردا پخش میشه. تبعات انتشار اسناد پاناما همچنان ادامه داره. 11 میلیون سند مربوط به پولشویی و فرار مالیاتی که افشای اون به گفته روزنامه گاردین بزرگترین افشای تاریخ محسوب میشه. دولت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که نامشون به نوعی در این اسناد ذکر شده از عصر یکشنبه واکنش‌های خودشون رو آغاز کردند. شاید بشه گفت نخستین پس لرزه این انتشار این اسناد استعفای نخست وزیر ایسلند بوده، او که نامش در اسناد پاناما به عنوان صاحب شرکتی در یکی از گریزگاه‌های مالیاتی منتشر شده روز سه‌شنبه از مقام خودش استعفا کرد. از سمیرا قرایی بشنویم.
از یکشنبه عصر که اسناد پاناما مربوط به پولشویی و فرار مالیاتی تعداد زیادی از ثروتمندان و چهره‌های سرشناس منتشر شد، جهان در شوکی خبری فرو رفت. خوانندگان این اسناد نام‌های مطرح را بابت فرارهای مالیاتی ملامت می‌کنند و نام‌های مطرح هم در دفاع از خود می‌گویند که کار خلاف قانونی انجام ندادند، یا مثلا در مورد نخست وزیر بریتانیا می‌گویند که این مسئله شخصی است، یا در مورد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه می‌گویند که رسانه‌ها پوتین هراسند و تنها قصد تخریب وی را دارند. واکنش همچنان ادامه دارد. در ایسلند جمع انبوهی دست به تظاهرات زده و خواهان استعفای نخست وزیرشان شده اند. او هم در واکنش گفته است که این خبر چیز تازه‌ای نیست، با این حال توضیح بیشتری نداده است. در آمریکا جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید میگوید که آمریکا به لحاظ قانونی این اسناد را پیگیری خواهد کرد.
بدیهی است گزارش‌های وسیعی را در مورد این اسناد که درس کرده دیده‌ایم. اظهار نظری در مورد اتهامات خاصی که در این اسناد آمده ندارم، اما می‌توانم به شما بگویم که ایالات متحده همچنان یک مدافع پیشرو شفافیت بیشتر در نظام مالی بین‌المللی است و در تلاش علیه معاملات مالی غیرقانونی و در مبارزه با فساد.
اما بشنوید از دیگر واکنش هایی که انتشار اسناد پاناما، این بزرگترین افشای تاریخ به گفته رسانه های بریتانیایی گاردین و بی بی سی برانگیخته است. چین روز سه‌شنبه اعلام کرد تمامی اتهاماتی که این اسناد متوجه این کشور می‌کند بی‌اساس است و پخش و انتشار این اطلاعات در چین باید محدود شود. هونگ لی سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری صبح روز سه‌شنبه خود می‌گوید ما در رابطه با چنین ادعاهای بی‌اساسی حرفی برای گفتن نداریم. مدیر بانک کردیت سوئیس نیز در دفاع از اتهاماتی که متوجه این بانک شده میگوید این بانک علاقه به پذیرفتن حسابهایی که برای فرار از مالیات یا انجام معاملات در سایه باز میشوند ندارد. اسناد پاناما همچنین دامان مارین لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه حزب راست افراطی را هم گرفته است. روزنامه لوموند صبح سه‌شنبه گزارشی مفصل منتشر کرده که در آن میگوید کمک‌های مالی که به خانم لوپن شده تابع یک سیستم پولشویی پیچیده بوده است. لوموند می‌نویسد که هدف از انجام این پولشویی پیچیده این بوده که از طریق شرکت‌های شل و قبض‌های جعلی پول از فرانسه خارج شود تا مقامات مربوطه که پیگیر پولشویی در فرانسه اند متوجه آن نشوند. به نوشته لوموند در این سیستم پول به هنگ کنگ، سپس سنگاپور، بعد جزایر انگلیسی ویرجین و پاناما فرستاده می شده است. این اخبار در حالی منتشر می شود که مارین لوپن تصمیم دارد در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شرکت کند. اما یکی از نکات مهم اسناد افشا شده پاناما این است که برخی از کشورها به عنوان سرپناه مالیاتی معرفی شدند، کشوری که پولشویان یا فراریان از مالیات سرمایه های پنهانی خود را در آنجا انباشته می کنند. یکی از این کشورها بر اساس اسناد افشا شده نیوزلند است، کشوری که صبح سه‌شنبه در جلسه علنی پارلمانش با حضور نخست وزیر شاهد دعوای لفظی بود. رهبر حزب کارگر، حزب مخالف دولت، نخست وزیر را متهم می‌کند که به فراریان مالیات اجازه می‌دهد تا از نیوزلند به عنوان پناه مالیاتی استفاده کنند. با این حال نخست وزیر یک کلام می‌گوید که اینطور نیست و سیستم مالیاتی نیوزلند به گونه‌ای است که چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد.
He is letting foreign tax dodgers use New Zealand as a tax haven.
New Zealand is not a tax haven. Tax havens don't have the disclosure regimes that New Zealand had.
افشای اسناد پاناما بیش از هر چیز نشان دهنده سازوکار پیچیده است که برخی شرکت‌ها یا افراد برای پرداخت نکردن مالیات یا پولشویی در پیش می‌گیرند. اسنادی که انتشارشان در چند روز اخیر زنگ‌های هشدار را برای کشورها به صدا درآورده است که در آخرین آن وزیر دادگستری آلمان را مجبور کرده تا صبح سه‌شنبه با طرحی تازه از نحوه نظارت بر پولشویی به سر کار برود.
در اسناد پاناما که با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده، نام بسیاری از رهبران جهان، سیاستمداران، ثروتمندان و افراد مشهور در حوزه‌های مختلف به چشم می‌خوره. سمیرا قرایی نگاهی داشت به تازه‌ترین واکنش‌ها به انتشار اسناد پاناما.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی و از ماهواره 100 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
بله، ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو. همزمان با ادامه تنش بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان در منطقه قره‌باغ، روز سه‌شنبه وزیران خارجه ایران، آذربایجان و ترکیه در رامسر با هم گفتگو کردند. جزئیات از جواد کوروشی.
روز سه‌شنبه چهارمین دوره اجلاس سه‌جانبه وزرای خارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان به میزبانی ایران در رامسر برگزار شد. در این نشست محمد جواد ظریف، مولود چاوشغلو و المار ممدیاروف درباره مسائل مشترک سه‌جانبه، مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری و ترانزیت کالا بحث و گفتگو کردند. وزیر خارجه ایران در حاشیه این نشست در دیدار جداگانه‌ای با همتای آذربایجانی خود تاکید کرد که با توجه به مشکلات و بحران‌های موجود در منطقه باید همه تلاش‌ها به کار گرفته شود تا شاهد تشدید یک مشکل و بحران دیگر نباشیم. آقای ظریف همچنین به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت هدف ایران پایان دادن به درگیری‌ها میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان است.
ما معتقدیم که باید از هر فرصتی استفاده بشه برای پایان دادن به این درگیری‌ها. به همین دلیل قبل از آمدن به رامسر من با وزیر خارجه ارمنستان صحبت کردم. در رامسر هم به محض ورود وزیر خارجه آذربایجان با ایشون صحبت خواهیم کرد. هدف جمهوری اسلامی ایران همواره پایان دادن درگیری بین این دو کشور همسایه ما هست و امیدواریم که با درایت همسایگان ما شرایط به نحوی رقم بخوره که خشونت و درگیری جای خودش رو به همکاری و ثبات بده.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل منطقه در آلمان، درباره نقش ترکیه و ایران در بحران میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان به رادیو فردا میگوید ایفای نقشی بی‌طرف برای هر دو کشور با توجه به سیاست خارجی آنها کمی دشوار به نظر میرسد.
خب در مورد ترکیه میشه با قاطعیت بیشتری گفت که کمتر میتونه نقش میانجیگرانه‌ای داشته باشه با توجه به جانبداری آشکار و اصلا خیلی علنیش نفع آذربایجان، اون هم در زمانه ای که با روسیه که متحد اصلی ارمنستان به شمار میره خودش هم دچار یک سری تنش‌ها و درگیری ها هستش، طوری که حتی ترکیه را به خاطر همین نوع مواضعش اصولا توی اون گروه مینسک که به اساس سازمان امنیت و همکاری اروپا وابسته است قرار آشتی بین آذربایجان و ارمنستان وجود بیارد اونجا هم نپذیرفتند. در مورد ایران خب اون مشکل ترکیه رو شاید مقدار چند بره، ولی ایران هم به لحاظ موازی که در نسبت به ارمنستان و خصوص آذربایجان مشکل داره که بتونه در این زمینه میانجیگری واقعا منصفانه بکنه. در نظر بگیریم که خب ایران بازم ارمنستان نزدیکه، همطور که روسیه نزدیکه، اما نه لزوما تا اون حد، ولی به خصوص با توجه به مسائلی که با آذربایجان داره، چه مسائل نزدیکی آذربایجان به اسرائیل، به غرب، نوع نگاهی که به فعالیت‌های مذهبی دولت آقای الهام علیف داره در مذهبی‌های شیعه در درون آذربایجان داره و زیاد میدون نمیده به این نوع فعالیت‌ها، همچنین اتهاماتی که ایران می‌زنه که از ناسیونالیست‌های آذری حمایت می‌کنه دولت باکو، اینها مسائلی هستند که ایران رو بیش از پیش به طرف ارمنستان روندن و نمی‌ذاره که یک روابط متوازنی با آذربایجان داشته باشه، در این زمینه‌ها بتونه کاری بکنه. با همه احوال کمتر از ترکیه به اصطلاح در این زمینه جانبدار هستش.
در پایان نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، ترکیه و آذربایجان در رامسر بیانیه‌ای منتشر شد. در این بیانیه از جمله بر تقویت همکاری‌های این سه کشور در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای از جمله سازمان همکاری اقتصادی اکو و سازمان همکاری اسلامی تأکید شده است. پایبندی نسبت به تأسیس کمربند صلح، ثبات، امنیت، شکوفایی و همکاری منطقه‌ای بیشتر در همه زمینه‌ها، درخواست حل و فصل سریع مناقشه آذربایجان و ارمنستان از راه‌های مسالمت‌آمیز و بر اساس حقوق بین‌الملل و استقبال از برجام از جمله مطالبی هستند که سه کشور در بیانیه مشترک خود بر آن تأکید دارند. محمد جواد ظریف پس از پایان این اجلاس یک روزه به منظور شرکت در اجلاس سه جانبه وزرای خارجه ایران، آذربایجان و روسیه راهی باکو شد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. در ادامه سری بزنیم به کارگردان برجسته دهه 40 و 50 خورشیدی، فرشید رمزی، که در سن 75 سالگی در خانه سالمندان در کرج درگذشت. با محمد زرقامی همراه بشیم.
فرشید رمزی که تنها نامش گهگاه این سو آن سو در حد خاطره بر زبان هنرمندان جاری می شد، در سن 75 سالگی در تنهایی یک خانه سالمندان در کرج درگذشت. آقای رمزی کارگردان بسیاری از برنامه های خاطره انگیز اواخر دهه 40 و 50 خورشیدی بود. مردی قد بلند، خوشپوش، با موی بلند و محاسن. شهریار قنبری، ترانه‌سرایی که با او همکاری نزدیک داشته، او را آدمی با ظاهری متفاوت در آن سالها دیده است.
اصلا نه کسی ریش میگذاشت و نه کسی با موی بلند در تلویزیون حاضر میشد. یعنی کد رو باید رعایت میکردی و فرشید در حقیقت کیپی بود از آغاز.
فرشید رمزی پیش از هر چیز با گروه استودیو تنین به واسطه برنامه زنگوله ها همراه شد. زنگوله ها به گفته شهریار قنبری برنامه‌ای بود برای کشف صداهای نو پیش از به دنیا آمدن برنامه هایی مانند وایس و امریکن آیدل. اما غیر از شانس و تصادف، یک نام در این آشنایی مؤثر بود.
آگاهانه بود از سوی منوچهر سخایی، زندیات سخایی تهیه کننده برنامه بود. سخایی با تلویزیون در رابطه بود چون کارمند اون دستگاه بود.
فرشید با دست دادن به تولید چند برنامه تلویزیونی که مشهورترین آنها 6 و 8 و چشمک بود، راهی برای ترانه نوین ایران باز کرد. یکی از کارهای به یاد ماندنی او تهیه فیلمی از پشت صحنه اجرای گوگوش در اواخر دهه 40 خورشیدی با حضور شهریار قنبری و پرویز مقصدی در کاباره میامی بود. داریوش خواننده مشهور که خود با برنامه تلویزیونی 6 و 8 در اواخر دهه 40 جلوه کرد، از نزدیک شاهد شیوه کار فرشید رمزی بود است.
فرشید در خارج تحصیل کرده بود و نتیجتاً دوربین رو میشناخت، زاویه رو میشناخت، صورت آرتیست رو میشناخت، نور پردازی رو میشناخت، حساسیت داشت راجع به این مسائل، چیدمان کار رو میدونست، میدونست کی کجا باید بشینه، کی کجا چه آهنگی باید بخونه، کی شروع کنه، کی پایان بده برنامه رو.
در حالی که داریوش با بازگشت به 45 سال پیش و آشنایی با فرشید رمزی و پرویز مقصدی او را معرف بسیاری از هنرمندان آن دوره می‌داند، شهریار قنبری کار این کارگردان در دهه 50 خورشیدی را در یک جمله خلاصه می‌کند.
فرشید رمزی پدر تصویر کردن ترانه است در ایران. فرشید در حقیقت
یک نوع میوزیک ویدیو رو باب کرد در تلویزیون با امکانات نچندان عجیب غریب اون روزها، یعنی اینکه ترانه فضا داشت، براش فضا سازی میشد، بر اساس متن ترانه دکور ساخته میشد، روی حرکت دوربین کار میشد، فکر میشد.
فرشید رمزی در زمانه ای دست به این ابتکارها زد که موسیقی پاپ در آغاز یک جریان تازه بود و او با نگاه خاص خود به ترانه و موسیقی پاپ معنا داد و آن را به تلویزیون پاگشا کرد. داریوش گریزی میزند به پشت صحنه واریته 6 و 8.
گروه جمع میشدن در استودیویی بود به نام استودیو بل، تک تک بچه‌ها میومدن آهنگاشون رو میخوندن، برای تصویر پردازی به فرشید سپرده می شد آهنگ ها که رو نوار بود، همراهی آهنگساز و شاعران اونجا بودن، ایرج رزمجی و نازنین بود. اولین بار شو 6 و 8 روی صحنه کاباره خوب بود، اون موقع کنسرت نبود، در کاباره شکوفانو ما رو صحنه گروه رفتیم بالا در کاباره باکارا، عکساش هست اتفاقا، اصلا هدف دیگه ای داشت ولی نمیدونم چی شد، مسیر رو عوض کرد، رفت چشمک رو درست کرد، این نوع کار رو دیگه بیشتر با خواننده های حرفه‌ای تر ادامه داد.
او که زمانی سرپرستی گروه فیلم برداری از مراسم تاجگذاری محمد رضا پهلوی آخرین شاه ایران، جشنهای 2500 ساله و مراسم 50مین سالگرد سلطنت پهلوی را نیز بر عهده داشت، پس از انقلاب اسلامی به لندن رفت. دمی در لس آنجلس پهلو گرفت و تلاش کرد تا در تلویزیونهای فارسی زبان آن دیار خود را جا بیندازد. داریوش:
فرشید به خاطر روحیه‌ای که میشناختم ازش نمیتونست با شرایط جام جمع و چون آدم خیلی قاطعی بود، ابزار کار براش مهم بودش و چون اون ابزار ازش گرفته شده بود نگاه آرتیستی رو دیگه نمیتونست ارائه بده و حساس بود، باعث تنهایی و انزوا کشیده شدنش شد.
در دوران موسوم به اصلاحات فرشید رمزی به ایران بازگشت. در همان حال و هوا یا چندی بعد است که در مقاله مفصلی روزنامه کیهان او را به دلیل اعتقادش به آیین بهایی مورد نکوهش قرار میدهد. شهیار قنبری:
من از لندن به این سو دیگه خبرهای دور داشتم ازش و خودش هم دوست نداشت با کسی در تماس باشه، چون اصولا انسان منزوی بود با اینکه پیرامونش خیلی شلوغ بود.
با تمام این تفاصیل، چندی پیش از درگذشت فرشید رمزی، گروهی از همکاران سابق او، عکاس معروف، کامران عدل و منوچهر شمسایی فرصت پیدا کردند تا با فرشید رمزی در روزهای سرد سکوت در خانه سالمندان کرج آخرین دیدار را تازه کنند.
خانه تو صبر تابستون و به یادم میاره، رنگ چشمای تو بارون و به یادم میاره، وقتی نیستی زندگی فرقی با زندون نداره، قهر تو تلخی زندون و به یادم میاره، من نیازم تو رو هر روز دیدنه، از لبت دوست دارم شنیدنه.
محمد زرقامی بود که در مورد فرشید رمزی برنامه تهیه کرده بود، کارگردان اواخر دهه 40 و 50 خورشیدی که بین هنرمندان کارگردان محبوبی بود و در سن 75 سالگی در کرج درگذشت. میتونید این گزارش رو مفصل تر در سایت ما بخونید و بشنوید، radiofarda.com، و در واقع نسخه کوتاه‌تر شده این گزارش رو شما از رادیو فردا در این برنامه در مجله نیمه شب ما شنیدید. اما این برنامه همچنان ادامه داره و اگر شما اهل این هستید که بدونید تازه‌های رادیو فردا و وبسایت ما چه هست یا پرشنونده‌ترین و پرخواننده‌ترین برنامه‌ها و مطالب ما چه بوده، میتونید همراه بشید با آزاده توکلی در برنامه صدای شما صدای فردا. خیلی ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید و ما رو همراهی کردید. شب به شما خوش و امیدواریم که چهارشنبه آرامی داشته باشید هر جایی که هستید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و از ژان خاکزاد توضیحات بیشتری درباره طول موج‌های رادیویی تابستانی ما و مانند همیشه پیام‌ها و نظرهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد.
صدای شما، صدای فرداست.
در برنامه هفته گذشته از تغییرات امواج رادیویی براتون گفتم. در این برنامه ژان خاکزاد با ما در استودیوی صدای شماست تا توضیحات بیشتری در این رابطه در اختیارتون بذاره. سلام ژان و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام آزاده، متشکرم که بار دیگر در استودیوی برنامه صدای شما، صدای فردا کنار تو همکار جوانم هستم و باز هم میدونی وقتی که صدای من پخش میشه صحبت فرکانس هاست، فرکانس های امواج کوتاه، متوسط و راه های دیگری که میشه که به رادیو فردا گوش کرد. البته امروز باز ناچاریم که بگیم ما از تاریخ 8 فروردین ما فرکانس های امواج کوتاه ما تغییر کرده و صدای رادیو فردا از طریق طول موج های کوتاه تازه‌ای داره پخش میشه. در حال حاضر تکنولوژی به حدی داره پیشرفت میکنه که شنیدن برنامه های هر رادیو از طریق امواج رادیویی آرام آرام داره جاشو میده به تکنولوژی های تازه، ماهواره، اینترنت، اپلیکیشن های مختلف، تلفن های همراه و به راحتی شنوندگان هر رادیو میتونن که از این راه های تازه به برنامه های مورد علاقه شون در رادیوهای مختلف از جمله رادیو فردا گوش کنن. اینجا بهتر که آزاده در همین آغاز برنامه یادآوری کنیم که دوستان صدای ما هر روز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز از طریق وبسایت ما، از طریق اینترنت قابل دسترسی است و به راحتی میتونید به صدای رادیو فردا گوش کنید. و در مرحله دیگه باز ماهواره ها هستند که میدونید رادیو فردا روی اکثر ماهواره ها برنامه هاشو پخش میکنه، از ماهواره آسیاست گرفته، یاست گرفته، هاتبرد، اینها برنامه رادیو فردا چه برنامه های تصویریشو و همینطور برنامه های صدا رو پخش میکنه. برای اون دست از شنوندگان رادیو فردا که هنوز علاقه دارن که صدای رادیوی مورد علاقه شون رو از طریق رادیوهای خودشون گوش کنن با امواج کوتاه، چه دیجیتال باشه چه اون ولومو گردوندن و دنبال ایستگاه گشتن، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 یعنی 8:30 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای ما رو پخش میکنه، از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنوندگان گرامی میرسونه. موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 6:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا رو پخش میکنن. موج کوتاه ردیف 25 متر هم از ساعت 16:30 4:30 بعد از ظهر تا ساعت 22:30 10:30 شب صدای رادیو فردا رو به گوش شما عزیزان میرسونه. باز هم تاکید میکنم که دوستان برای اینکه شما از امواج کوتاه تازه و راه‌های شنیدن رادیو فردا آگاه بشید بهترین کار سریع به وبسایت ما بزنید و همینطور به فیسبوک رادیو فردا
و همینطور در فیسبوک برنامه صدای شما و کانال تلگرام و اینستاگرام رادیو فردا هم این اطلاعات در اختیار شماست.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
درگیری نظامی بین نیروهای ارمنی و آذربایجانی در قره‌باغ از پربیننده ترین گزارش ها و خبرهای سایت رادیو فردا بود و رادیو فردا از خبرنگارای خودش در جمهوری آذربایجان و ارمنستان در مورد این درگیری ها گزارش های متعددی منتشر کرده و فیلم هایی هم در این مورد در سایت رادیو فردا و شبکه های اجتماعی رادیو فردا منتشر شده. از جمله خبرها و گزارش های پربیننده سایت رادیو فردا واکنش های گسترده جهانی به انتشار اسناد پاناما درباره پول شویی تعداد زیادی از ثروتمندان، شخصیت‌های سرشناس، سیاستمداران و حتی ورزشکاران و هنرمندان بود
که از میان این شخصیت‌ها میشه از لیونل مسی، آمیتاب پاچان، جکی چان و همینطور میشل پلاتینی هم نام برد.
این مدارک همینطور نشون میده که اطرافیان نزدیک ولادیمیر پوتین، خانواده نخست وزیر بریتانیا و حتی نخست وزیر ایسلند و مقامات اوکراینی و پاکستانی از پاناما برای پناهگاه مالیاتی استفاده می‌کردند. در این میان به نام محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران هم اشاره شده که تاکنون واکنشی از طرف دفتر ایشون نشون داده نشده به این موضوع. یکی از موضوعهای بسیار پربیننده داستان مهمانداران زن ایر فرانس بود که به رعایت اجباری حجاب در ایران اعتراض کرده بودند و شرکت هواپیمایی ایر فرانس روز دوشنبه تصمیم گرفت تا به مهمانداران زن این خط هوایی اجازه بده که در صورت عدم تمایل از حضور در پروازهای آن به مقصد ایران به دلیل اجبار در پوشیدن روسری خودداری کنند. مانند همیشه رادیو فردا گزارش ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر رو دنبال کرده و همکار ما حسین قویمی با پدر حسین رونقی، احمد رونقی و همینطور با پسر عیسی سحرخیز، مهدی سحرخیز در مورد این دو زندانی سیاسی و وضعیت سلامتیشون گفتگو کرده. پدر حسین رونقی این وبلاگ نویس و فعال سیاسی میگه که حال حسین در زندان وخیمه و وضعیت جسمانیش در وضعیت خطرناکیه. مهدی سحرخیز هم پسر عیسی سحرخیز، روزنامه نگار زندانی، میگه پدرش در حال انجام آزمایش های اعصاب و روانه و عکسی از اون منتشر شده که پسر ایشون رو شوکه کرده. از جمله خبرهایی که واکنش زیادی از سوی کاربران رادیو فردا در پیداش، سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران بود که گفته حق نداریم در زندگی خصوصی مردم مداخله کنیم.
در همین رابطه در وبسایت یکی از مخاطبان ما با نام مستعار نوشته شما توی لباس مردم دخالت میکنید، دیگه خصوصی نمیمونه. و کاربر دیگری هم نوشته آزادی شخصی با حکومت دینی جور در نمیاد، نمیشود هم حکومت مذهبی داشت و هم آزادی شخصی.
در ادامه خبرهای مربوط به حقوق بشر باید اضافه کنیم که سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی نرگس محمدی فعال حقوق بشر شده که مدت هاست در زندان به سر میبره. پربیننده ترین گالری عکس و فیلم ویدیو مربوط به ایر فرانس و حجاب مهمانداران بود که توسط شاهرخ حیدری برای رادیو فردا کشته شده و همینطور ویدیوهای مربوط به عید نوروز همچنان پربیننده است و به این مجموع هم باید به ویدیوهای مربوط به درگیری های نیروهای ارمنی و آذربایجانی در قره‌باغ اشاره کنیم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. باز هم منتظر نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.